أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سوره مبارک غافر همانطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد. صدر سوره از عظمت قرآن به عنوان اینکه متکلم این کلام الله است که دارای عزت و علم است شروع شد. یعنی این کتاب مظهر الله است که اسمای عظیم رو در بر دارد و عزیز و حکیم است. عزت را همونطوری که ملاحظه فرمودی یعنی نفوذ ناپذیری. علمم که معناش روشن است. چنین کتابی هم عزیز خواهد بود و هم علیم. لذا خود در قرآن کریم از خود قرآن به عنوان عزیز یاد شده است که نول کتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. چه این که به کتاب حکیم به مانند اون هم ستوده شد. اگر متکلم عزیز است کلام او عزیز است. اگر متکلم نفوذ ناپذیر است کلام او نفوذ ناپذیر است. اگر متکلم شکست ناپذیر است کلام او هم شکست ناپذیر است. منشأ این عزت هم علم اوست. بنابراین صدر این سوره با عزت و علم شروع شده. احتجاج هایی که در اثنای این سوره مطرح است در همین دو محور است، یعنی عزت و علم. اونجا که گفته می شود کفار سلطان ندارند، یعنی عزت معنوی و حجت الهی و برهان عقلی ندارند، وگرنه سلطنت ظاهری که در اختیار اونها بود. وقتی فرعون می گفت الیس لی ملک و مصر و هذه الانهار و تجری من تحتی، سلطانی داشت. این که گفت زرونی اقتل موسا مثلا میشه سلطانی داشت، ولی قرآن کریم دارد اینا سلطان ندارن. برای اینکه اگه بخواد باطل در اون راه پیدا کند معلوم شه که نفوذ راه پیدا کردیه. تحریف مثل خود انبیا را شهید کردن و کتابش را تحریف کردن. یه وقت است یه کسی رو ذات اقدس اله حفظ میکنند بسی برمود بله یعصب و چه من الناس وعده داد، او محفوظه، در همه جنگ ها محفوظ بود. وجود بارک اسلامی سلام الله علیه فرمود کنا اذا مر البعث لزا بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی هر وقت نائره جنگ خیلی داغ می شد و افروخته می شد، ما که کنار حضرت می آمدیم احساس امنیت می کردیم، مثل که وارد سنگر شدیم. این والله یعصب و کبه الناس. درباره انبیای دیگر که همچه وعده رو نداد که یقتلون النبیین و غیره. در جریان تحریف فرمود ما اونا را به عهده نگرفتیم، انجیل را به عهده نگرفتیم، تورات را به عهده نگرفتیم، ما قرآن را به عهده گرفتیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون. بنابراین هر که را خدا به عهده گرفت این مسئول میمونه. هر چیزی را خدا به عهده گرفت مسئول میمونه. کعبه را به عهده گرفت فرمود ابرهه آمد ما طیور رو برو مسلط کردیم نداشتیم بساط کعبه رو برچینند. قرآن این چین است، پیغمبر این چین است. هر شخصی را یا هر چیزی را خدا به عهده بگیرد مسئول است. تورات توی همچه وعده ای نداد، انجیل همچه وعده ای نداد، انبیا دیگر رو وعده نداد. فرمود شما مبارزه بکنید، شهید شدید یا پیروز شدید، بالاخره دینتون محفوظه. اما والله یعصم جمع الناس در شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اینجا هم درباره قرآن فرمود من شخصا حافظم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بنابراین لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این کتاب حرم امنش مسئول است، نه اشکال بر او وارد است، نه سؤال غیر جوابدار بر او وارد است، نه تحریف بر او وارد است، نه اضافه بر او وارد است، نه کم کردن بر او وارد است، نه تغییر بر او وارد است. این متن حق، این مال قرآن، درباره پیغمبر هم همینطور. اما اون عناوینی که یاد شده، فرود بیگانه ها دو مقصود داشتن، انبیا و پیروانش هم دو مقصود. اونا مقصودشون در این حرف ها ابطال قرآن بود، یک رسیدن به غرور و خودخواهی بود، دو نه به اون رسیدن نه به این دسترسی پیدا کردن. به اون دسترسی پیدا نکردن، فرمود این فی صدور هم الا که ما هم به بالغی. اینا بخوان نظیر یزید بگوین یه لیت اشیاخی، این چنین نیست. و وجود مبارک سید شهده هم در راه قرآن، همون بیانی که امام رضوان الله علیه فرمود خون بر شمشیر پیروز است، پیروزمندانه برگشت. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه دم دروازه شام سال کردن در این صحنه که پیروز شد، فرمود ما اذا اردتن تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم، موقع نماز اذان اقامه بگو به نام کی رو ببری. ما رفتیم این نام زنده کردیم برگشتیم، ما پیروز شدیم در کمال شهابت، در حالی که زنجیر به گردن حضرته. این معنای پیروزی خون بر شمشیره. فرمود ما پیروز شدیم. بنابراین اونها دو هدف مشؤوم داشتن، یکی ما یجادلون الا ادهاز حق، یعنی ابطال حق، به اون نرسیده و نمیرسه. یکی به غرور و خودخواهی برسن، این فی صدورهم الا کبر ما هم به بالغی، که بگن لیت اشیاخی. به غرور نمیرسن، به ادهاز هم نمیرسن. انبیا و پیروانشون دو هدف دارن، به هر دو رسیدن. یکی ابقای حق، نصرت حق، تقویت دین حق به رسیدن که قرآن پیروز شد. یکی هم قرب الهی بود، به اون هم بار یافتن. این دو هدف خیر و طیب و طاهر به مقصد رسید، اون دو هدف مشؤوم نرسید. قرض این است که هر روز یه حرف تازه دارد. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه سوال شده که چرا قرآن هر شما میخونیم خسته نمیشیم. فبود انده ها یجدی که مجد شمس و القمر. شما مگه الان بگی من 20 سالمه یا 30 سالمه یا 80 سالمه یا 100 سالمه این آفتاب دیدم، خسته شدم از آفتاب؟ مگه میشه کسی بگه من از دیدن آفتاب خسته میشم؟ انده ها یجدی مجد شمس و القمر. این جوره. مگر کسی از نفس کشیدن خسته میشه؟ کسی بگه من 100 سال الان از هوا استفاده میکنم، 100 سال دارم آب میخورم، اینا مایه حیات است. نبود انها تجلی مجد شمس و القمر. اینی که سیدن استاد دارد به این که این جری از جر یعنی همین، نبود انها تجلی مجد شمس و القمر. بنابراین فرمود اونا دو هدف داشتن، هرگز نرسیدن و نمیرسن. شما دو هدف داشتید، رسیدید، دومی رسید. حالا در جنگ یا شهید میشید یا پیروز، به حسب ظاهر احد الحسنیین است، ولی دینتون پیروزه. انا لننصر رسلنا. تلاش و کوشش این نیست که تنها انبیا محفوظند، تا کسی انبیا در جبهه‌های جنگ شهید نشدن، دشمنان رو کشتن. مؤمنین هم در کنار انبیا یاد کردم انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. این همشه نصرت معنوی است دیگر. در دنیا این چنین است، در آخرت هم که یوم الاحتجاج است، در آخرت هم که یوم الاحتجاج است، اون روز هم ما یاور اینهاییم. در دنیا هم که یوم مبارزه است، ما امروز یاور اینهاییم. چه در روز جهاد، چه در روز احتجاج، ما ناصر اینهاییم. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. ننصر، این فعل حیات متعلق به ننصر است، هم در حیات دنیا هم یوم القیامه. ابلاغ وسیله هدایت دیگه. اگر ابلاغ نشه چجوری هدایت میشه؟ هدایت نشدن، نه اینکه اینها ابلاغ نکردن، اهتدا حاصل نشد، نه هدایت نکردن. فرمود یا قبول میکنن یا نکول، شما باید بپذیر ابلاغ بکنید. اینا ابلاغ کردن و ما علی رسول الله البلاغ گفتن یعلمهم الکتاب بود، یک حکمه بود، دو یزکیهم بود، سه بعضی قبول بعضی نکول. اینطور نبود که حالا مردم اگر ایمان نیاوردن اینا قصوری کرده باشن، اینا در نهایت تلاش و کوشش زحمت کشیدن. هم یتلو بود، هم یعلم بود، هم یزکی بود، هم یعلم الکتاب بود، هم حکمه بود. خب پس این چهار مطلب در روبروی همه، وقتی این چهار مطلب در روبروی هم شد، معلوم میشود که این که ما انبیا رو یاری میکنیم در چی یاری میکنیم؟ برای این که فرمود کفار شکست میخورن، در چی شکست خوردن؟ در دنیا که شکست نخوردن، که خیلی موارد بود بحث ظاهر قتل النبیین به غیر حق بود. اما برسن به اون غروری که میخواستن بگن لمن الملک، نرسیدن. ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی، هرگز به اون نمیرسن. اما درباره انبیا شرح صدر بود، دلهای اینها به قرب الهی متوجه بود، به او رسیدن. پس دینشون محفوظ، پیروز در دین شدن، قربشون هم محفوظ، به مقصد رسیدن. انا لننصر رسولنا، یک والذین آمنوا در جریان یقتلون الذین امر بالقسط، سوره آل عمران بود، قبلا خونده شد. کسانی که امر معروف و نهی از منکرن، اونم شربت شهادت می نوشن، در ردیف کسانی هم که رسالت و نبوت دارن. همون یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یأمرون بالقسط، شهدایی که در اثر امر معروف و نهی از منکر شربت شهادت نوشیدن، اینها هم ملحق به انبیا هستند. این نصرت مؤمنان ملحق به نصرت انبیاست، هم در دنیا هم در آخرت. اینا به هر دو مقصد میرسن، یعنی پیروزی حق از یک سو، نیل به قرب الهی از سوی دیگر. کفار نه پیروزی در دنیا پیدا کردن، نه اون غروری که داشتن. لذا هر چهار، یعنی چهار، هر چهار را جداگانه تبیین میکنن، تفصیل میدن، قضیه اثبات نفیش هم ذکر میکنن. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. یوم یقوم الاشهاد چه روزیه؟ یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم. عذرخواهی هم یه مقدار از این روانی آدم سبک میکند. فهمد لا یعذنوا لهم فیعتذرون، تو سوره مرسلات. فهمد ما بنا اجازه عذرخواهی هم نمیدیم که از این روانی مقدار سبک بشن، برای تمام عذرهاشون در دنیا به پایان رسید. گاهی در دنیا التجا میکنن، کافرن، مشرکن، ولی در حال خطر میگن یا الله، اون واجبه بگن یا الله یک، و روی جدن بگن، با اخلاص هم بگن دو، و این هم عبادت است. سه امر تکلیفی است، چهار، لذا استجابت هم میشه پنج. تو دریا اگر رفتن ازا رکب و فی الفلک دعو الله و مخلصین له الدین، اونجا فطرتشون ظاهر میشه، حق را میشناسن، از اون میخواهند، با اخلاص هم میخواهند، این استجابت میشه. اما در قیامت روی اون ملکات کاذبه میگن بخفف عنا یوم من العذاب، لذا خواسته اونا در جهنم عملی نمیشه. مشرک وقتی سوار دریا شد، دریا در حال موج زدن است و کشتی در حال غرق شدن است، اذا رکب الفلک دعو الله مخلصین له الدین، این با که مشرک است، دنیا داره تکلیف است، جای عبادت است، جای توبه است، اون لحظه بر میگردن و خدا را مخلصاً میخوانند. و قرآن امضا کرده که خوندن اینها با اخلاص است، دعو الله مخلصین له الدین. فلما نجاه من البر، بعد به حالت اولی بر میگردن، اونجا واجب دعا کنن، این یک تکلیف است، واجب توبه کنن، این هم تکلیف است، این هم چیکار میکنن، و با اخلاص هم هست، لذا مستجابه. اما تو جهنم که اینجور نیست، جهنم همون التجاء کاظمانه است، نه که داره تکلیف باشه، نه که داره توبه باشه، نه که اینا با اخلاص خدا را طلب بکنن. صدر جریان از همینجا شروع شد، در همین قصه هست یوسف، که فرمود ما یوسف پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام فرستادیم از آیه 23 بعد، ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین، انجا شروع شد و گفتگوی او با فرعون مطرح شد، حمایت آل فرعون که یک دوم ایمان او مطرح شد، گفتگوی اون مؤمن آل فرعون در سه مقطع مطرح شد، مبارزاتی که وجود مبارک موسی کلیم با اونها از در احتجاجات مطرح شد، در پایان جمع‌بندی فرمود ولقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب، ما این تورات را و کتاب را به بنی اسرائیل ارث دادیم. این علم الوراثه است، این علمی نیست در جای دیگه باشد. منتها اینا قبول نکردند، به باطل رفتند، تحریف کردند. البته برخی از اینها قبول کردند، مؤمن شدند. من اهل الکتاب امه قائمه یتلون آیات الله، از اونها قرآن حق شناسی میکنند. گروهی از اهل کتاب که ایمان آوردند، موحدانه آیات الهی را یعنی تورات تلاوت میکردن و عمل میکردن، قرآن از اونا به نیکی یاد میکند، حق شناسی میکند، منتها کم بودن. فرمود من اهل الکتاب امتون قائمتون یسلون آیات الله، از اونا حمایت کرده، منتها اکثری بنی اسرائیل راه دیگه رفت، وضع بنی اسرائیل بود. اینجا میفرمود به این که هدن و ذکرال اول الالباب، گرچه به حسب ظاهر هدایت است، ولی وقتی تحلیل بکنید یاداوری است، زیرا در درون انسان ها ما الهام فجور و تقوا را نهادینه کردیم، در یه عالمی هم اینها را اشهاد کردیم، یعنی شاهد گرفتیم یا شهودشون دادیم، حق را مشهودشون کردیم، اینا حق را مشاهده کردن، گفتگوی شد، از اینا پیمان گرفتیم، الستو ربکم گفتیم، اینا هم گفتن بلا، همون فعل همه ها فجور ها و تقوا ها در درون اینها نهادینه شد، هم اون صحنه الستو ربکم. لذا اون چی که در این کتاب آمده این ذکراست، یاداوریست، همه اینها رو ما انجام دادیم، یه ده پذیرفتن یه ده نپذیرفتن. این صحنه که هست، این صحنه سنت الهیست، تو هم بردبار باش، همون طوری که انبیاء دیگر بردباری کردن. در بسیار از آیات دارد وذکر فی کتاب مریم، وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، وذکر، یعنی بیاد اینها باش، اینا صابرن محتسبن بردباری کردن و نتیجه به مقصد رسیدن، هم دینشون رو حفظ کردن، هم به قرب الهی بار یافتن، حالا یا شهید شدن ما منا الا مسلوم و مقتول، یا به طور عادی. فرمود به این که فاستغفر ان وعد الله حق و استغفر لذنبک، درباره انبیا مستحضری که اینها منزه از گناهن، مطهرن، استغفار که میکنن جنبه دفاعی دارد، دیگران که استغفار میکنن برای رفع ذنب مرتکب شده است. این ذوات قدسی وقتی استغفار میکنن برای دفع ذنب نیامده است، اینا استغفار میکنن که ذنب نیاید، همیشه به یاد حقن که ذنب نیاید. دیگران استغفار میکنند تا ذنب آمده را برطرف کنند، برای دیگران رفع است، برای اینا دفع. در سوره مبارکه فتح هم خواهد آمد که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر، این مستحضری در اونجا بین فتح مکه با مغفرت ذنب پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ تناسبی ندارد. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک، این معلوم میشه این ذنب همون ذنبی که موسی کلیم به خدا عرض کرد ولهم علی ذنبون، من به زعم مردم مصر مذنبم، یه کاری بکن این برطرف بشه، ولهم علی ذنبون، نه اینکه موسی کلیم مذنب باشد. وجود مبارک حضرت هم به زعم مشرکان در اثر اینکه جنگ های بدر و حنین و خیبر و اینا رو پشت سر گذاشته، زیاد یعنی اینا رو در غلیب افکنده، به زعم اونها مذنب بود. فهم ما پیروزی را نصیب تو کردیم که تو با کرامت اینا را ببخشی و اون ذنب متوهمی که پیش ایشون داری اون برطرف بشه، وگرنه ذنب مستره که با فتح مکه بخشیده نمیشه که. نه دیگه، معنای استغفار این است که تو حفظ بکن، معنای تحفظ اینه دیگه. وقتی گفتن خودت حفظ بکن، یعنی معنیش این نیست که خودت آلوده بکن بعد حفظ بکن. که تو سوره بارکه بقره همین مبسوطا بحث شد، اونجا که داد الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی همه مؤمنین قبلا مشرک بودن، کافر بودن، تبهکار بودن، خدا اونها رو از ظلمت به نور خارج کرد. یا مفسران عالی قدر ما اینجا به این وضع برآمدن، گفتن وقتی الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، این دفع است نه رفع. الان یه جلسه خصوصی اگر باشه، یه همایش خصوصی اگر باشه، یه بیگانه بخواد بره بیرون میکنن، به این بیگانه میگن آقا بیرون میکنن. بیرون میکنن یعنی چی؟ یعنی نه شما اجازه میدن برید تو بشینی بعد بیرون تو میکنن، یعنی راه نمیدن. این محاوره عرفی است، ادبیات عرفی است. وقتی به این آقا میگن بیرون میکنن یعنی راه نمیدن. حرف مفسران اینه که وقتی خدا فرمود من مؤمنین را از ظلمت خارج میکنم، یعنی نمیذارم تو ظلمت برن. وگرنه مؤمنین اینطوریه که همه اینا قبلا کافر و مشرک و بت پرست بودن، بعد خدا اینها را از ظلمت بیرون آورد که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم، یعنی یخرجهم یعنی یخرجهم. خب یعنی مگر همه اینا ظلمت داشتن بعد خدا اینها را از ظلمت بیرون آورد؟ یا نمیگذارد اینها وارد ظلمت بشن. این دفع است نرف. و استغفر لذنبک و سبح بحمد ربک. بنابراین برای اون ذنب استغفار بکن و به رب خودت، به پیشگاه پروردگارت هم تسبیح بکن. کی؟ بالعشی و الابکار. این بالعشی و الابکار دوتا اصطلاح است. یه وقتی نظیر نماز بامداد است و نظیر شامگاه. در جای دیگه در سبحان الله حین تمسون و حین تسبحون و الحمد و السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون، که ناظر به اون نمازهای پنج وقت است. و اون نماز صبح است، نماز بامداد است، نماز شامگاه است، نماز ظهر است و عشیا و حین تظهرون، یعنی تدخلون فی الظهر. این معلوم میشه که اوقات پنجگانه است. یه وقت است که میگن بکرتن و عشیا، میگن صبح و شام، یعنی کنایه از دوام است. فرمود به این که دائما به یاد پروردگار باش و سبح و هم درد بکه بالعشی و الابکار، هم بامداد هم شامگاه به یاد حق باش، تسبیح پروردگار بکن. چرا؟ برای اینکه شما دو مقصد داشتی، به هر دو رسیدی و میرسی. اونا هم دو مقصد دارن، به هیچ کدام نمیرسن. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، معلومه سلطنت یعنی احتجاج دیگه، برهان، وگرنه سلطنت ظاهری که داشتن. بغیر سلطان عطاهم، ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه في كلا الامرين، نه در ادهاز با حق و در این جدال بیجا پیروز میشن، نه به اون کبری که در درون دارن به اون میرسن، نه به غرور درونی، نه به قدرت بیرونی، هیچی نمیرسن. ما هم به بالغی، اما شما به هر دو رسیدید. برای که اندار ننظر رسولنا، وقتی ما شما رو یاری میکنیم یعنی دینتون رو یاری میکنیم. ولو یقتلون نبیین به غیر حق باشه، ولو صحنه شهادت کربلا هم باشه، ما دینتون رو یاری میکنیم. بنابراین شما هم در احتجاج به مقصد میرسید، هم در قرب الهی که امر نفسانی است و کمال درونی است. دشمنانتون نه در احتجاج به مقصد میرسن، نه در اون غرور. ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی، لذا فاستعذ بالله. خب این استعاذه دو قسم است. یه وقتی انسان در برابر اون همزات و گزندگی های واهمه و خیال و شهوت و غضب گرفتار وسوسه می شود، فاما ینزغنک من الشیطان نزغون فاستعذ بالله، اگر وسوسه کردن فورا به او اعوذ بالله من الشیطان. اون استعاذه اعتقادی اخلاقی و فقهی و مانند آن است. اما در جریان مبارزه سیاسی و اجتماعی استعاذه از مردم به الله مطرح است، از فشار استکبار به مردم مطرح است. در جریان موسی کریم که قصه شو به عنوان نمونه ذکر فرمود، آیه 27 این است: وقال موسی انی عذتو به ربی و ربکم من کل متکبرین.
اون فستج بالله من شیطان رجیم، اونجا اگه بخواد نامحرمی نگاه کنه، گناهی نگاه کنه، رومیزی و زیر میزی بگیره، معصیتی بکنه، غیبتی بکنه، استعاذه میکنه. استعاذه نه یعنی اعوذ بالله من شیطان رجیم گفتن، این یه ذکر لفظی است، ثواب خاصش داره، اما مشکل این اعوذ بالله حل نمیکنه. فرمود هر وقت گرفتار وسوسه شدی، در درون یه فشاری میبینی، فاما یعنی زغن نکه من شیطان نزغون، نزغ سابقا که مرکبداری رواج داشت، الان که خب اتومبیلیست، این حمار وقتی راه نمیرفت اون مسئولش، اون چابدارش یه فشار میداد به اینی که حرکت کنه، این رو میگفتن نزغ. اگر چنون که یه همچه حالتی از ابلیس دیدی، یه فشار بهت داد که راه بیفتی در مسیر او، فاما یعنی زغن نکه من الشیطان نزغون فاستعذ بالله. فاستعذ بالله اگر گفتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یه گفتن هستی، عبادت لفظی ثواب هم داره، اما این معنی فاستعذ بالله نیست. فاستعذ بالله یعنی برو پناهگاه، یعنی هر وقت شما آجیر خطر شنیدی برو پناهگاه. اون وقتی میگفت هر وقت آجیر خطر شنیدی بری پناهگاه یعنی چی؟ یعنی تو خیابان بیست بگو من میخواهم بروم پناهگاه، یا اون حالتی که به انسان دست میده فورا میره پناهگاه. فاستعذ بالله یعنی برو پناهگاه. یه استرابی در آدم پیدا میشه، توحید الهی برو مشهود میشه، با خدای خود درد دل میکنه، دریاب الان من در گروه این گناه هم، من دریاب. این معنی استعاذه است، نه اعوذ بالله بگو، همینجور استادی. فاستعذ بالله یعنی برو پناهگاه. در پناهگاه هم همیشه باز، دربان شفاعت خود خداست. این فهمید کلمت لا اله الا الله حسنی، یعنی من دشمنم دیگه، این دژ منه، منم دشمنم، هر وقت خواستی بیای در باز بکنم. کلمت لا اله الا الله حسنی، حسن منه، من قالها دخل فی حسنی، من دخل فی حسنی امن من عذاب. اینه، این معنیشه. در پناهگاه همیشه بازه. یه وقت است که ابلیس داره حمله میکنه، اون درباره انبیا مسئول است. یه وقتی فرعون داره حمله میکنه، یا ابولهب داره حمله میکنه، یا امویا داره حمله میکنه، این فاستعذ بالله. خب حالا لازم نیست که شیطان باشه، که برای افراد عادی دو جور استعاذه است. یه وقت پناهنده میشه به پناهگاه الهی در اثر وسوسه های شیطانی، یه وقتی دشمنی میخواد با او حمله کنه، دشمن که میخواد با او حمله کنه، فاستعذ بالله دیگر. این دشمن در هر حالتی که بخواهد با او فنا کند، اینه دشمن وجود مبارک موسی کریم آل فرعون بود. وجود مبارک موسی کریم برابر آیه 27 سوره مبارک غافر، فرمود اینی استو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمنو بیوم الحساب، در برابر فرعون نرف زد. در همین بخشم وجود بارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم مسئول شد که خدا به او فرمود اگر این مشکلات را دیدی که دارن علیه قرآن توته می کنن، فاستعذ بالله انه هو السمیع البصیر، هم می بینه هم می شنود و فورا جا می ده. بعد به اینها بگو ارزش گذاری مال کسی است که جهان را آفرید. شما اگر خلیفت الله باشی، از آسمان بالاتری، از زمین بالاتری. اگر اومانیزمی فکر بکنی، زمین از شما بالاتره، آسمان از شما بالاتره. شما اشتباه نکنید، مغالطه نکنید، انسان جانشین خداست نه جایگزین. شما میتونید جانشین خدا باشی، انبیا و مرسلین جانشینن، اولیا جانشینن، شما هم شاگردان اونهای دیگه. اگر انسان جانشین او بود، حرف مستخلفان را می فهمد اولا، بو ایمان می آورد ثانیا، عمل می کند ثالثا، منتشر می کند رابعا، جامعه را متمدن می کند خامسا. این کار خلیفه است. اما کسی معاذ الله الله را نشناخت، دین خدا را گذاشت کنار، خود جایگزین الله شد، خدا می فرماید که آسمان از شما بالاتره، زمین از شما بالاتره. شما تا خلیفه الله باشی، اون بخش پایانی سوره مبارکه احزاب نصیب شما میشه. اگر اون گفت آسمان بار امانت، از همین آیه سوره مبارکه احزاب گرفت دیگه، فقط انا عرض نزد امانت على السماوات و الارض و الجبال فعبین یحمل ده ها و عباشون عبا استکباری نبود نظیر عبا و استکبره عباشون عبا اشباقی بود فل عبا و عباان یه عبا اشباقی است نظیر شیطان که عبا و استکبر یه عبا اشباقی است من نمیتونم کاری که از انسان برمی آید از آسمان بر نمی آید از زمین بر نمی آید از کوها بر نمی آید انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملها اما عباش عباش باقی است عرض خدا مقدور ما نیست فابين يحملها واشفق منها اما فهل عمل الانسان حال گرچه بعضی عمل نکردن انسان میتونه این بار امانت بکشه خب بس انسان اگه خلیفه الله باشه از آسمون بالاتر از زمین بالاتر از سلسله جبال بالاتر و اگر اومانیزمی باشه فرمون انتم اشد خلقن همه سما بناها چیوار میخواد بکنید لقمان به پسرش گفت واقعا چرا اینقدر بوت کبران راه بری اینا که لن تخرق الارض ولن تب اگر درازی باقای کوه از تو درازتره استحکام بخوای زمین از تو محکمتره چرا اینجور راه میری لخلق السماوات اکبر من خلق الناس بلکه نمیفهمن لقمان فرمود اگر معیار مادیت است اینکه لن تخلق الارض و لن تبلغ الجبال طولا اگر معنویت است بله انسان از آسمان زمین این تفکر خلافت الهی با تفکر اومانیزمی همین تفاوت دارد اونجا فرمود کاری که از انسان ساخته است از آسمان ها ساخته نیست اینجا فرمود آسمان ها از شما بزرگترند زمین از شما بزرگتره انتم اشد خلقا ام السماء و انها که تو سر نازعات است لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولیکن اکثر الناس لا یعلمون خیلی ها نمیدونن خیال بکنن به این که وضعشون میتونه آسمان رو به هم بزنن زمین رو به هم بزنن مقاماتی دارن نه خیر اگه خلیفت الله باشی بله اما اگه اومانیزم فکر بکنی این چنین نیست خب فتحصل که انسان دو هدف دارد چه درباره دین چه درباره قرب الهی و هر دو میرسن اون بردگان دنیا مخالفان اونا دو هدف مشموم دارن یکی ادهاز دین ابطال دین که بهش نمیرسن یکی غرور درونی که این به این غرور درونی هم هرگز نخواهن رسید این دو هدف را در قبال اون دو هدف ذکر کرد فقط به این که اختصاصی به انبیا ندارد مؤمنان و پیروان اونها هم به همین داخلن این که فرمود کتب الله لاغلبن انا و رسولی یعنی نه که حالا در جنگ ها پیروز میشن پیروزی در جنگ مهم نیست چون خود شهادت هم اهدل حسنین است عمده اون پیروزی دین است که هم در آخرت اینها را ظفرمند میکنند هم در دنیا الحمدلله رب العالمین.